أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسئله هشت بود که صاحب عربه فرمود اگر ولد اکبر مشتبه بشه بین دو فرزند، هیچ کدام ندانند که کدام یک بزرگتر از دیگری هست، بر هیچ کدام قضاء نمازهای پدر واجب نیست. مرحوم آقای خویی در تأیید این فرمایش صاحب عربه فرمودند که این که برخی بگن ما با استصحاب عدم سبق ولادت برادر دیگر ثابت میکنیم که این پسر ولد اکبره، که نتیجه این میشه که هر کدام از این دو فرزند استصحاب میکنن عدم سبق ولادت فرزند دیگر را، و این تعبدن ثابت میکنه که او ولد اکبر هست، و لذا میشه دو اصل منجز تکلیف، و حکم ظاهری اینه که بر هر کدام واجب خواهد بود قضاء نمازهای پدر. البته اگر دیگری خواند از عهده او ساقط میشه. آقای خویی فرمودن این مطلب درست نیست. اشکال اولی که فرمود این استصحاب عدم سبق ولادت برادر دیگر برای اثبات این که این فرزند ولد اکبر است اصل مثبته، اشکال واردی بود و ما هم پذیرفتیم. کما اینکه اون اشکال دیگر را که فرمودند با توضیحی که ما عرض کردیم، این استصحاب معارض هست با استصحاب عدم سبق ولادت خود این فرزند، که نفی میکنه ولد اکبر بودن او را، و میشه تعارض الاستصحابین به نحو مناقضه در معدا. یک استصحاب میگه تو ولد اکبری، یک استصحاب میگه تو ولد اکبر نیستی، و با هم تعارض میکنن. با این توضیح اشکال دوم رو هم از ایشان قبول کردیم. اما یک اشکال سومی هم در کلام ایشان مطرح بود، فرمودن که موضوع وجوب قضا ولد اکبر نیست، اولا ناس بالمیراث هست که مصداقش ولد اکبره، و لذا استصحاب عدم سبق ولادت برادر دیگر بر فرض اثبات کنه که شما ولد اکبری، اما این که موضوع نیست، موضوع اولا ناس بالمیراثه، این اشکال عجیبه. برای اینکه وقتی شارع آمد گفت ولد اکبر حبوه بهش میرسه، پس ولد اکبر اولا ناس بالمیراثه، خب استصحاب عدم سبق ولادت برادر دیگر میگه شما ولد اکبری، و ولد اکبر بودن هم موضوع یک حکم شرعی است، که پس اولا ناس بالمیراث هستی چون حبوه به تو میرسه. این که اصل مثبت نمیشه. علاوه بر اون اشکال اول و دوم، ما اشکال سومی در اینجا نمیبینیم. به هر حال جمعی از بزرگان در حاشیه عروه در همین فرض که ولد اکبر مشتبه شده بین دو فرزند فرمودن بر هر دو قضا واجبه. آقای میلانی فرمودن یجب علی کل من الولدین کفایتا قضاء و فوائت الاب، مرحوم حاج حسین قمی فرمودن لا یترک الاحتیاط به ان یغزی احد هما کفایتن، این فرمایش اگر منشأش اون مطلبی است که آقای خویی مطرح کردن و ایراد گرفتن که روشن شد که ایراد آقای خویی وارد بود و استصحاب عدم سبق ولادت برادر دیگر برای اثبات اینکه این شخص ولد اکبره، مثلا استصحاب عدم سبق ولادت زید ثابت کنه که عمرو ولد اکبره، خب این اصل مثبت بود. اما اگر وجهش اینه که این بزرگواران مختص نمیدانن قضاء فوائد پدر را بر ولد اکبر، میگن هر کس که مصداق اول الناس به میراثه بود چه ولد اکبر باشد چه نباشد بر او واجب است قضاء نمازهای پدر ولو به نحو وجوب کفایی. اگر این باشه که ما قبلا عرض کردیم این در صورتی است که ولد اکبر نباشه در بین، و الا ظاهر دلیل اینه که با وجود ولد اکبر بر شخص دیگری قضاء فوائد میت واجب نیست. اما اگر کسی گفت که نه، ولد اکبر هم در کنار بقیه ورثه داخل در این وجوب کفایی هست، بر در عرض ولد اکبر بر بقیه ورثه مثل پدر میت، بر فرزندان کوچک میت واجب است قضاء نمازهای میت، که ما این رو انکار کردیم و خلاف مکاتبه صفار دانستیم. بله این فرمایش درست میشه، ولی مختص نمیشه به این دو فرزند که مشتبه از کدام یک اکبرن، بقیه ورثه هم بقیه فرزندانم که یقینا کوچکتر هستن از اینها، اونها هم واجب کفایی میشه که نمازهای میت رو بخونن. مرحوم حاج تقی قمی در حاشیه عروه فرموده بین نماز و روزه باید فرق بگذاریم. در نماز عنوان یقضی انه اول الناس به میراثه مطرحه، ولذا میتونیم بگیم این دو فرزند که مشتبه از کدام ولد اکبرند هر دو مصداق یقضی انه اول الناس به میراثه هستند. در باب صوم مکاتبه صفار گفت که یقضی انه اکبر و ولیه، ولذا اونجا براءت جاری میکنن هر کدام از این دو فرزند از وجوب قضاء روزه پدرشان، چون شک دارن که اکبر الولیین هستن یا نیستن. خب این فرمایش قابل ایراده، برای اینکه در صحیحه حفص ابن البختری که داشت یقضی انه اول الناس به میراثه هم نماز مطرح بود هم روزه، داره الرجل یموت و علیه صلاة او صیام قال یقضی انه اول الناس به میراثه. و اما مکاتبه صفار، در مکاتبه صفار بله هست یقضی انه اکبر و ولیه، ولی آیا این به اون معناست که دیگه عنوان اول الناس به میراثه مطرح نیست؟ یعنی الغا میکنیم عنوان در صحیحه حفص ابن البختری را؟ این وجهی نداره، از مکاتبه استفاده نمیشه الغاء عنوان اول الناس به میراثه، شاید خود حضرت همین عنوان رو تطبیق کردن بر اکبر ولدین و دیدن اون اولا ناس به میراث هست. بنابراین اگر عنوان اولا ناس به میراث بر هر دو صادق باشه، ما باید بگیم بر هر دو قضا واجبه، در حالی که فرض شما اینه که اونی که حوه گیرش میاد اولا ناس به میراثه. خب در این جایی که این دو تا فرزند با هم مشتبه شدن که کدوم یک ولد اکبرن، خب حکم واقعی اینی که حبه به ولد اکبر میرسه. حالا چون باب اشتباه حقوق برای ارث حبه قرعه میزنن، اما مثبتاتش حجت نیست که پس او همه احکام ولد اکبر رو داره. پس حق با صاحب عروه است که بر هیچ کدام از این دو فرزند قضاء نمازهای پدر واجب نیست. مسئله 9، لو تساوى الولدان في السن قصت القضاء عليهما ويكلف بالكسر أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة. صاحب عربه فرموده که اگر میت دو فرزند مساوی در سن داره، مثلا دو تا زن داشته هر دو همزمان پسر زاییدند، یا یک زنش دو قلو زاییده، در فرضایی که دو قلوها زایمان طبیعی دارند، خب معمولا میگن اونی که اول به دنیا میاد اون ولد اکبره. ولی اگر سزارین بشه مادرشون، خب اینجا این دو فرزند رو که با شکافتن رحم مادر در میارن، بعید نیست بگیم هر دو ولد اکبرن. در همینجا این اشکال رو من به آقای خویی مطرح کنم که آقای خویی در اینجا فرمودن که برای مثال دو فرزند مساوی در سن فرمودن ازا ولدا توامین. خب این خلاف نص فتوای آقای خویی در ارث منهاج الصالحین، فرموده ازا کان للمیت ولدان توامان فاکبرهما من هو اسبق ولادتن ولو به دقائق فیعطا الیه الحبه. ولی اگر اون زایمان غیر طبیعی رو مطرح میکردن خوب بود که سزارین بشه مادر و عرفن دیگه این دو پسر با هم به دنیا میان. اینجا دیگه هیچ کدام بزرگتر از دیگری نیست. به هر حال صاحب عروه فرموده که در اینجا هر دو ولد اکبرن. اگر مثلا روز نماز قضا یا روزه قضا زوج باشه، مثلا دو نماز قضا دو روزه قضا، خب توزیع میشه، یک نماز بر این واجبه یک نماز بر او، یک روزه بر این واجبه یک روزه بر او. و اگر نه فرد باشه، اصلا یک نماز قضا به عهده پدر بود یک روزه قضا به عهده پدر بود، مثلا در اینجا واجب میشه بر هر دو قضا این نماز این روزه به نحو واجب کفایی. در مقابل این فرمایش صاحب عروه که معتقد هست که هر دو فرزند مصداق اول الناس به میراث المیت هستند و مصداق ولد اکبر هستند، صاحب سرائر فرموده نخیر، هیچ کنام ولد اکبر نیستند. ولیکن انصافاً حق با صاحب عروه است. اولاً عنوان ولد اکبر که در روایات نبود، عنوان اول الناس به میراثه‌ای بود و بر فرض ما بگیم اختصاص داره وجوب قضاء نماز میت به ولد اکبر، عرفاً اینجا ما دو تا ولد اکبر داریم نسبت به بقیه ورثه و فرزندان دیگر حساب میشن، میگیم دو تا ولد اکبر داریم. علاوه بر این که عنوان اول الناس به میراثه، اگر گفتیم از باب اینه که حوه به ارث میرسه، خب در اینجا متفاهم عرفی اینه که حبه توضیح میشه بین این دو پسر. ولذا هر دو میشن اول الناس به میراثه. نفرمایید که در مکاتبه صفار سوال شد که یک میتی دو تا ولی داره، امام فرمود یقضی انها اکبر و ولیه اشتت ایام، باید اکبر و ولیه نماز های روزه های میت را قضا کند. اگر شما طبق این روایت میگید باید اکبر و ولیه قضا کند، هیچ کدام از این دو اکبر الولیه نیستن دیگه، هر دو مساوی هن. جواب اینه که فرض امام ناظر است به همون فرض متعارف که دو پسر هستن، یکی بزرگ یکی کوچک، ازت میفرماید یقظان اکبر الولیه. این منصرف از فرض تساوی هر دو پسر در سن که یک فرض بسیار نادری هست. خب پس اصل فرمایش صاحب عروه درسته، اما این که ایشون تفصیل داد بین قضاء فرد مثل یک نماز و قضاء زوج مثل دو نماز، در قضاء فرد فرمود واجب کفایی است بر این دو فرزند، در قضاء زوج فرمود توزیع و تقسیط میشه، یکی بر این واجبه دومی بر دیگری. خب این رو مرحوم شیخ انصاری هم در رساله قضاء عن المیت انتخاب کرده، ولی به نظر ما وجه صحیحی نداره. مرحوم شیخ انصاری وجهی که ذکر میکنه اینه، میفرماید که یقضی عنها اول الناس به میراث مجمله، ازش استفاده نمیشه که در این دو فرزند مساوی در سن وجوب کفایی است یا وجوب تقسیطی است. چون مجمله هر کدام از این دو فرزند اصل براءت جاری میکنن از وجوب مازاد بر نصف اون قضاء زوج. مثلا دو تا نماز قضا از پدر مونده، این دو تا پسر هر کدام میگه یک نماز قطعا بر من واجب قضایش، براءت جاری میکنم از وجوب قضاء نماز دیگر، برادرم هم نخونه به من ربطی نداره. خب این فرمایش درست نیست، برای اینکه ظاهر یغزی انه اولا ناس به میراثه بعد از اینکه منطبق شد بر هر دو فرزند متساوی در سن، اینه که قضاء تمام اون نماز ولو زوج باشد، دو نماز قضاء باشد، یا قضاء روزه ولو زوج باشد دو روز روزه باشد، تمام آن قضاء تمام آن به عهده این فرزند و اون فرزند هست. این فرزند یه مساق هست برای یغزی انه اولن ناس به میراثه، این یغزو انه تلک السلا و تلک السیام ولو متعدد باشد، اون فرزند دیگر هم مساق دیگریست برای آن. و چون یکی نماز بخواند از عهده دیگری ساقط هست، میشه وجوب کفایی. پس به هر حال وجوب کفایی است و این ظاهر دلیل هست. شبیه این بحث که آیا وجوب کفایی است یا تقسیطی است، در بحث زکات فطره هم مطرحه، که اگر دو نفر متکفل مخارج یک انسانی بشن، زکات فطره اون انسان به نحو واجب کفایی بر عهده این دو نفره یا به نحو توزیع هر کدام نصف زکات فطره او را بدهند؟ آی خویی، آی سیستانی اونجا نظرش اینه که ظاهر دلیل وجوب پرداخت زکات فطره بر این دو نفر توزیعه. نه وجوب کفایی. یک فرع جالبی هست بگم از زکات فطره، آقای سیستانی فرمودن که پدری هست خرج روزمره فرزندش رو نمیده، فقط یک طبقه از خانهش رو در اختیار او گذاشته یا یه واحدی رو در جایی داره در اختیار او گذاشته مجانا. خب خود همین مسکن بخشی از نفقه است و لذا در زکات فطری اون فرزند باید شریک بشه. خب راهش اینه که هر کدام به دیگر اذن بده که تو زکات فطره رو بده که مستند به هر دو باشه. فرق زکات فطره با اینجا اینه که در مال ظاهر این که میگن علیه مال یا علیه ما اعطاء المال توزیع، اما در فعلی که مثل صوم، صلات، چه بسا قابل توزیع نیست در جایی که فرد باشه، این ظاهرش وجوب کفاییه. صاحب عروه در انتها این مسئله یک بحثی رو و یک فرعی رو از صوم مطرح کرده. تو خود صوم اینو مطرح نمی‌کنه، اینجا مطرح کرد. میگه ولو کان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهم الافطار بعد الزوال والاحبته الكفاره على كل منهما مع الافطار بعد الزوال بناء على وجوبها في القضاء عن الغير اذن كما في قضاء نفسه. فرموده که این دو تا فرزند که متساوی در سنن، اگر یک روز روزه قضاء پدر را گرفتن و پدر یک روز قضاء بیشتر نداره بعد از ظهر که شد هیچ کدام حق ندارن روزشون رو افطار بکنن، و اگر افطار بکنن احتیاط واجب اینه که هر دو کفاره بدن. البته اگر ما مبنامون این شد که قضا روزه دیگران هم انسان بگیره، بعد از ظهر و افطار کنه باید کفاره بده، که البته صاحب الربه در بحث صوم مسئله 27 آخر بحث صوم فرموده که نه، لازم نیست کفاره، بلکه اونجا فرموده اصلا افطار هم جائزه بعد از زوال. فرموده لا یجوز للصائم قضاء شهر رمضان اذا کان عن نفسه الافطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفاره، و اما اذا کان عن غيره باجاره او تبرع فالاغوا جوازه. ولذا مناسب بود که ایشون اصل این مطلب رو در اینجا که فرمود ولو کان صوما من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهم الافطار بعد الزوال هم میفرمود بناءً علی عدم جواز الافطار فی الصوم عن الغیر. به هر حال ما در بحث صوم عرض کردیم که حرمت افطار صوم قضا بعد از زوال و وجوب کفاره در فرض افطار صوم قضا بعد از زوال منصرف است به روزه قضا خود انسان، چون روایات بیش از این ظهور نداره. مفاد روایات همینه که مثلا صحیحه برید اجلی داره که فی رجل اتا اهله فی یوم یقویه من شهر رمضان قال ان کان اتا اهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه و ان کان اتا اهله بعد زوال الشمس فان عليه ان يتصدق على عشره مساكين. تعبیر اینکه یوم یقضیه من شهر رمضان بعد امام فرمودن ان کان اتا اهل قبل زوالش فلا شيء الا يوم مكان يوم، این منصرف است به روزه قضاء خود انسان، نه روزه قضاء دیگران. نظر آی سیستانی هم همینه و ما هم همین رو در بحث صوم تأیید کردیم. به هر حال ما فرض میگیریم که روزه قضا از دیگران هم باشه بعد از اذان ظهر حرام افطار، و اگر افطار کنیم کفاره به گردن ما میاد، حالا یا مطلقا یا در اون صوم قضا واجب عن الغیر. حالا ببینیم این فرمایش صاحب الربه چجور میشه. آیه خویی فرمودن که اطلاق کلام صاحب الربه ایراد داره. خب یک فرض اینه که یکی از این دو برادر مطمئنه که دیگری روزش رو تمام خواهد کرد، چه وجهی داره بگیم بر این برادر حرام افطار؟ مگه واجب کفایی نیست قضاء روزه پدر؟ یک روز پدر روزه قضا داشت، واجب کفایی است بر این دو فرزند اون روزه قضا رو بگیرن. خب برادر من پوزه غذا رو میگیره و تمام میکنه. من مطمئنم به این مطلب. برای چی من لازمه ادامه بدم روزه غذا رو؟ بر من دیگه واجب نیست غذا. بعد از قیام شخص دیگر به این واجب کفایی. بله، اگر هیچ کدام مطمئن نیستن به این که دیگری روزش رو تمام میکنه، خب اینجا بعد از اذان ظهر هیچ کدام حق ندارن روزشون رو افطار کنن. حالا اگر افطار بکنن، با هم افطار بکنند، اینجا به نحو واجب کفایی بر اینها واجب کفاره بدن. چون وقتی قضا صوم شد واجب کفایی، کفاره اسیان این واجب کفایی هم کفایی خواهد بود. اگر یکی از این دو کفاره داد، دیگری لازم نیست کفاره بده. ولی اگر یکی زودتر افطار بکنه، اون دومی که هنوز افطار نکرده، عملاً واجب کفاییش تبدیل میشه به واجب عینی، چون من به الکفایت دیگر غیر از خودش نیست. او اگر افطار بکنه بعد از زوال، کفاره بر او متعین میشه. این محصل فرمایش آقای خویی است. ما راجع به فرمایش آقای خویی چند تا مطلب هست که عرض میکنیم. مطلب اول این هست که شما مناسب بود اطمینان رو مطرح نکنید که اگر مطمئن است یکی از این دو برادر که برادر دیگرش روزش را تمام می کند، جائز است این برادر روزش را بخورد، خب شک هم داشته باشه، شما استصحاب استقبالی رو قبول دارید. استصحاب می کنم من که برادرم تا آخر روزش را خواهد گرفت، و با این استصحاب حکم ظاهری میشه که جائز میشه بر من افطار. شما که استصحاب استقبالی رو قبول دارید، باید میفرمودید که از احتمل ان اخاه یتم صومه فلا یحرم علیه الافطار. این مطلب اول. مطلب دوم این هست که شما بعد از اینکه قبول کردید که واجب کفایی است قضا صوم بر این دو فرزند، خب باید نگاه کنید ببینید غروب آفتاب بر این دو برادر همزمانه یا نه، یکی غروب آفتابش زودتره. دو تا برادرن متساوی در سنن، یکیشون تو مشهده، یکی تو قمه. خب اونی که تو مشهد هست، خب نیم ساعت زودتر از آن مغربش میشه، غروب آفتابش میشه، پس اون میشه مصداق واجب کفایی. و روزه اونی که تو قومه مصداق واجب کفایی نیست. شما نظرتون در واجب کفایی اینه که اون فردی که اول محقق میشه مصداق واجب کفایه. اگر همزمان دو فرد محقق شد و تحقق فرد به این است که تمام بشه اون فرد، هر دو میشن مصداق واجب کفایه. خب اینجا اون برادری که تو مشهد روزه میگیره، روزه او مصداق واجب کفایه است. البته این اشکال ما نتیجه رو عوض نمی کنه، فقط این تعبیر که اگر هر دو روزه بگیرن هر دو میشه مصداق واجب کفایی، در این ایراد داریم و الا نتیجه عوض نمیشه. مطلب سوم اینه که ایشون فرمودن که اگر مطمئن نباشه هیچ کدوم از این دو برادر به این که برادر دیگر روزش را اتمام خواهد کرد، بر هر دو حرام هست افطار. و اگر هر دو با هم افطار کنند، هر دو باید کفاره بدهند به نحو واجب کفایی. ولو تکلیف به نحو واجب کفایی است، اما عصیان متعدده. خب وقتی عصیان متعدده، چه انصرافی داره دلیل وجوب کفاره؟ به اینکه وجوب کفاره هم کفایی است، یک وجوب کفاره بیشتر نیست. اگر یکی از اینا کفاره بده، از دیگری ساقطه. خب وجهی نداره. به هر حال اصل این مطلب که صابره فرض کرد، چون مبتنی است بر یک مبنایی که ما قبول نداریم که افطار بعد از ظهر در صوم قضا از دیگران حرام هست و کفاره داره، و لذا پس از نظر ما سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. وارد مسئله بعد میشیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.